Raff.
همه ما وقتی اسم کارآفرین رو میشنویم میگیم بابا عجب آدمیه، فکر میکنیم یه موجود مثلا ماوراییه که یه چوب جادویی دستش بوده اینه او هری پاتر، بعد میزده هرچی خاکستر رو تبدیل به طلا میشدن، این دعای قدیمی مادر بزرگا. مهمون کارآفرین برنامه امروز ما کسیه که با سنگ کار میکنه، فرهاد کوهکن نیستا، اما یه چیزی شبیه خود فرهاده. بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. من مریم هستم، پیوست رشته تحصیلیم لیسانس ادبیات خوندم، فوق لیسانس روانشناسی شرکت کردم و شغل دولتی هیچ وقت دوست نداشتم برم، تا اینکه امسال یهو من تصمیم گرفتم که همچی کاری رو شروع کنم. به راه انداختن پیج کاری رو درست کردم و در رابطه با کارم اگه بخوام یه توضیح داشته باشم، کار ساخت اسپندهای سنگیه. این اسپندها بیشتر جنبه کاربردی داره، هم برای دیزاین و دکوراتیو و با استفاده مختلفی میشه ازش کرد. چون توی بوشهر دیدم کسی انجام نمیده و نبود، به تهران یا شهرهای حالا دیگه سفارش میدادن، من تصمیم گرفتم که خودم به عنوان سازنده این کار رو و فروشنده باشم. برای همین این کار رو شروع کردم و با همکاری حالا دوستان شروع به کار کردم. این کار رو دوست داشتم چون یکی این که از سنگ طبیعی استفاده می شد، نمیدونم یه انرژی خاصی به هم می داد و چون تلفیقی از سنگ بود و صنعت، یعنی با اکسسوری که براش استفاده می کنم یه جذابیت خاصی پیدا می کرد. تقریه فقط یه نگرانی های برام داره که ببینم حالا حمایت میشه تا کجا میتونم پیش برم. فرآیند ساخت این استندارد هم به شکلیه که من حالا سایز اون فینیش یا اون مدلایی رو که میخوام به برشکار میدم و انتخاب نوع سنگش رو دیگه برام برش میزنن، اون ابزار رو پایه و دستایی هم که لازم دارم و سفارش میدم برام ارسال میکنن و خودم دیگه حالا با طبیعه خودم اونا رو هر سنگی رو با توجه به سنگیش و اون ابزاری که خریدم دیزاینشون میکنم و برای فروشش هم ترجیح میدم همون فضای مجازی از طریق پیجی که دارم برای اقدام کنم برای فروششون.
تا میتونی راه تو پیدا کن، از بگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده ساده کنه.
بعضی خبرها رو دیدین تا آدم میشنوه خندش میگیره، اصلا ذات اون خبره طنزه، کارش هم نمیشه کرد. بگذاریم، کدوم خبرها تو این چند وقته ماها رو به خنده وادار کرده؟ ها؟ یادتون هست؟ ما توی این بخش قراره مزاح بکنیم، شوخی بکنیم با یه خبر اقتصادی، بریم کمی روحیه لطیف خودمون رو ارتقا بدیم، کیف کنیم، شوخی کنیم، بخندیم و لذتشو ببریم.
مستقیم؟
نه، پس میخوام همین مسیر رو دهنده عقب برگردم. سوار شو.
چشم، شما همیشه همین مسیر رو همین ساعت میری؟
شما کنجکاوی؟ رادیو تو گوش کن.
چشم.
خبرهای اقتصادی. صرفه‌جویی 5000 مگاواتی در مصرف برق.
چیه نگاه میکنی؟
هیچی، چیز تحلیلی چیزی ندارید؟
چه تحلیلی؟ خیلی کرایه میدی، تحلیل رایگانم میخوای؟ اصلا زمان این برنامه اجازه میده من تحلیل ارائه بدم؟
کدوم برنامه؟
هیچی، اگذری، صرفه‌جویی خوبه دیگه، از هر نوعش. حکایت دانشجوه، دنبال جزوه کپی و دانش و پایان‌نامه این و اون و به امید اینه که دانش بجوه. بعدش مهمه که کار پیدا میکنه یا نه. اینم همونه، به امید این که بعدش هم صرفه‌جو بمانی.
امید که خوبه.
آره صرفه‌جو خوبه.
واردات جوجه های انگلیسی بلای جان خودکفایی.
اینا دنبال چیان؟
کیا؟
اینا مگه قرار زبونمون تغییر کنه که یه عده ناراحتن؟
کیا؟
اونا جای تشویقشونه؟ جوجه جوجه است دیگه، آخرش جای هممون زیر یه وجب خاکه. آقام خدا بیامرز میگفت یه تلخی بی پایان بهتر از یه پایان تلخه.
خدا بیامرز برعکس نبود منظورش احیانه؟
آقای من بود یا تو؟
گفت بلای جان خودکفایی یا بلای جان جوجه ها.
تو مثل که اهل تشویق نیستی یا؟
نه اهل اینجا.
کجا؟
همینجا قربونت، همین بغلا پیاده میشم، اینجا محله ماست.
خیلی خوب بفرما.
ممنون.
بفرما
آقا. ممنون.
دغدغه امروز اصلی ما نه فقط ویروس کرونا، بلکه واقعا کار و شغل پردرآمده. وقتی یه زن موفق بتونه این کارو به خوبی انجام بده و با کمک خانمای دیگه به کارآفرین برتری تبدیل بشه، باید رفت و از ایشون و همکاراش مستند ساخت. بررسی مستند این کارآفرین موفق، خانومی که موفق شدن 44 نفر رو ببرن سر کار، حقوق بدن، براشون درآمد تولید بکنن رو میشنویم با صدای سرکار خانم الهام وحدت.
بررسی یک مستند. مستند 44 نفر، کاری از امیر مهر یزدان. شغل و درآمد دغدغه اصلی امروز جامعه ماست.
اتفاقی که افتاد این بود کاری که ما تولید می‌کردیم قیمتش خیلی بالاتر از کار چینی در میومد و همین باعث شد کم کم، نه من، خیلی مثل من جمع کرد، مجبور شدن جمع. از 18 سالگی کارخونه داشتم، من حدود 20 نفر پرسنل داشتم، من خیلی زحمت کشیدم تو این کار، عمرم رو گذاشتم، شب و روزم. من مثلا شنبه می اومدم یک ماه بعدش از خونه نمی رفتم، خیلی از این کار بیزار شدم. کار دیگه هم دستم میاد، شما هر کاری بگی من سرشته دارم کم و بیش، ولی عشقم این کار بود دیگه. چینی ها پدر ما رو در
این مستند روایت زندگی یک خانم کارآفرین خوش‌ذوق است که با استفاده از کارمندان زن توانسته است به یک کارآفرین برتر تبدیل شود.
بچه‌ای که اینجا هستن کلی هر کدومشون داستان زندگی دارن جورا وجور.
به خاطر نیازشونه که خاطرش شدن اینجا کار کنن، چون تماسم با من گرفته بودن، میگفتن فلوری تو رو خدا یه کاری بکن، ما داریم تو خونه دیوونه میشیم
دیگه، میخواست تولیدو جمع کنیم، یعنی دیگه اجازه نمیدادن.
گفتیم که ایشون هم قبول کردن که اینجا جمع شه، ولی ما میخوایم که اینجا باشه. ما مثلا یه 7-8 نفر هستیم، مثلا بی کار میشیم. الحمدلله
آمارتون شده که در زمینه مد و لباس دارن فعالیت
میکنن. سلام وقت شما، ممنون از محبت شما، ممنون از محبت شما، سلامت
کشید.
مجموعه گذاشتیم که آقای نجس حضور نداره.
چند نفر کار میکنن؟
44 نفر.
مستند 44 نفر در پی کشف راز موفقیت این کارآفرین نمونه است.
که تا اونجا که میتونم مقاومت داشته باشم و پشت کار.
20 برج که میرسه شیپیش تعجب خیلی از ماها شوتی ضرب بازی میکنه. چیکار کنیم که واقعا اینجوری نشه؟ چون بالاخره شیپیش هم خسته میشن دیگه شوت بخواد بزنه. آقا مدیریت دخل و خرج خونه و خانواده یکی از دشوارترین کارهای زندگیه. بخش راز بقای اقتصادی رو بشنوید تا شاید بهتون کمک بشه که دخل و خرجتون لااقل با همدیگه مساوی در بیاد.
راز بقای اقتصادی. این قسمت کوچولو پول ها تو جمع کن، بعدن محتاج نشی. این موجود کوچک پسته اما تیز دندان که در تصویر نمی‌بینید و صدای او را می‌شنوید، بچه کوانتا کوالا است. جاندار در کنار والدین خود در حال گذران زندگی در بیشه های آفریقا است. والد این موجود یا همون باباش در حال آموزش و آشنایی او با پول است. میگویند کارمند سانن علاقه زیادی به اسکناس و مسکوکات دارند. بهترین سن برای آموزش مسائل اقتصادی به بچه ها بین 5 تا 10 سالگی است و این بچه کوالا الان دیگه 5 سال و شیرین رد کرده.
بابا این اسکناس چند تومنیه؟
این اسکناس نیست خنگول، این سکه است، از همونایی که 600 تاشو مهر ننت کردم. یکم مایی شکا کن بخور آیکیوت بره بالا. یکی دیگر از راه های آشنایی بچه کوالا با مسائل اقتصادی این است که به جای اینکه بچه از صبح تا شب در جنگل بچرد، ببریمش بانک که آنجا بچرد.
بابا اینجا کجا؟
اینجا جاییه که پولامونو نگه میداره، هر روزم داره سودشو کم میکنه. اتفاقا منم اینجا پول دارم.
چه جالب، شما اعتماد کردیم پولتونو دادیم به بانک، بعد اونا به شما اعتماد ندارن. نگاه کن خودکارشون رو زنجیر کردن به دیوار.
بگذاریم. از دیگر شکل‌های قاطی کردن بچه با اقتصاد میتوان بریختن پول نداشته در قلت وی، دادن دستخوش یا همان دستمزد در قبال انجام کارهای لانه، تعیین پول تو جیبی برای او در حد 45,500 تومان یارانه خودش و باز کردن حساب بانکی مستقل اشاره کرد. ولی از همه چیز مهمتر این است که بچه کوالاها از والدینشان در همه کار الگو میگیرند، من جمله مسائل مالی و اقتصادی. تا راز بقای دیگر با
میشه خیلی راحت زندگی کرد و 8مون گروی 9مون نباشه، البته به شرطی که فکر اقتصادیمون کار بکنه. ما توی پاراگراف به شما کمک میکنیم که این اتفاق خوب براتون بیفته. من مهدی مفیدی از پاراگراف رادیو جوان شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان
شنیده میشوید.
صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. با اعلام ساعت 12:15 دعوتتون میکنم در این ساعت دال رو بشنوید.
این
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم،
دال.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم ها آقایان سلام بر شما. صدیقه مرادی هستم، به اتفاق همکارانم محسن ثقفی صدا بردار، آزاد شبابی هماهنگی و زهره عبدالرحیم تهیه کننده، ان شاء الله تا 30 دقیقه پیش رو همراه و هم قدم شما دوستان عزیز خواهیم بود. شما هم لطفاً ما را همراهی کنید و از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تعامل باشید. شماره تلفن 220-40000، سامانه پیامکی 30881، و البته که میتونید ما را در فضای مجازی دنبال کنید به نشانی dal_88. شما دوستان عزیزم عرض میکنم که بر اساس تصمیم دولت، باقی مانده سهم دولت از سهام 13 شرکت بورسی در قالب واحدهای 3 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه آماده واگذاری است، چیزی که این روزها خیلی داریم در موردش میشنویم و مطمئنم که شما هم سوالها و دغدغه های زیادی راجع به این موضوع دارید که دعوت میکنم با ما همراه باشید با کارشناسان برنامه که گفتگو میکنم، شاید شما هم پاسخ سوال خودتون رو بگیرید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان.
اما قرار بر این شده که 3 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه واگذار بشه به مردم. میخوام راجع به این صندوق ها براتون بگم و تقسیم بندی که این صندوق ها دارن. راجع به صندوق اول به عنوان صندوق مالی به عرضه سهام گروه بانکی و بیمه ای میپردازه و باقی مونده سهام دولت در بانک های صادرات ملت تجارت و همچنین باقی مونده سهام دولت در سهام بیمه البرز و بیمه اتکایی امین در قالب این صندوق واگذار میشه. گروه دوم صندوق‌های قابل معامله پالایشی هستند. در این نوع صندوق باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه می‌شود. و اما گروه سوم صندوق‌های خودرویی و فلزی شامل باقی مونده سهام دولت در گروه خودرو و فلزات، قرار سهام ایران خودرو و سایپا و همچنین فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران از طریق این صندوق عرضه بشه. و این رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم که پذیره نویسی صندوق اول از دیروز آغاز شده و تا البته از 14 اردیبهشت منظورمه و تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت. زمانبندی واگذاری صندوق های دوم و سوم هم متعاقباً اعلام میشه. 12:20 است. این دال رادیو جوانه که زنده تقدیم شما میشه. شما هم همراه ما باشید تا پاسخ سوالهای خودتون رو بگیرید. 224000 شماره تلفن، 30881 سامانه پیامکی و البته که در فضای مجازی نشانی ما DA4L_88. و این رو خدمت شما عرض میکنم که radiojavan.ir رو فراموش نکنید. دو مهمان تلفنی در استودیوی شبکه جوان دارم. جناب آقای محمد رضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، و جناب آقای دکتر عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی. آقای معتمد سلام بر شما، روزتون بخیر. آقای معتمد، خب ارتباط تلفنی ما با آقای معتمد برقرار نیست، اما آقای دکتر معمارنژاد سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت سرکار و همینطور شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر معمارنژاد. شروع کنم اینکه آقای دکتر معمارنژاد، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب صندوق سرمایه گذاری که قابل معامله هست، بفرمایید که چه مزایا و معایبی داره؟
ببینید، هدف از واگذاری به این روش مهمترینش مردمی کردن اقتصاد و همینطور امکان دسترسی آحاد مردم هست به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار از یک طرف،
بله،
و همینطور کاهش ریسک بازار سهام هست. چون شما میدونید که اصولا بازار سرمایه و بازار بورس در همه کشورها و در همه مقاطع قطعا با ریسک مواجه هست، منتها وقتی شما سهام رو به شکل صندوق یا سقدی از سهام خریداری میکنید، تجربه نشون داده و تئوری ها هم این رو میگم که معمولا در این شرایط ریسک کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین به جهت اینکه آحاد مردم جامعه بتونن از این سهام استفاده کنن و همینطور ریسک معاملات این افراد هم کاهش پیدا کنه، این صندوق ها ایجاد میشن که اولین صندوق رو همونطور که سرکار فرمودید صندوق مربوط به واسطه گری مالی هست که شروع پذیرنویسیش از روز 14 انجام شد.
آقای دکتر معمارنژاد، چرا این سهم به صورت مستقیم عرضه نشد و به صورت صندوق داره عرضه میشه؟
عرض کردم، ببینید
خاطر همون ریسک کمتری که اشاره کردیم،
دولت میتوانست سهام این بانک ها یا اون بیمه ها رو به شکل بلوکی در سازمان بورس عرضه بکنه و خب یه مشتری پیدا بشه بیاد کل این سهم رو بخره، هر بانکی رو یا هر بیمه رو بره،
بله،
و خیلی هم راحت تر میتونست این کار رو انجام بده و مدیریت کنه. ولی چون این سهام جز سهامی بودن که جز سهام خوب و پایه تو بازار بورس محسوب میشن، ترجیح داده شد که به نوعی واگذار بشه که تمام مردم بتونن از مزایای این سهام و منفعتی که این سهام خواهند داشت استفاده کنن. ضمن این که در روش های قبلی که واگذار میشد به شکل بلوکی، همیشه دغدغه وجود داشت آیا این اهلیت سنجی مشتری درست صورت گرفته نگرفته، آیا این واگذاری به صورت شفاف انجام شده یا نشده. در روش ETF یا این صندوق ها شما الان نگاه کنید 15 روز امکان پذیر نویسی هست، از اقصا نقاط کشور مردم، حتی اونایی که کد بورسی نداشته باشن و تا حالا تو بورس معامله نکردن هم میتونن این سهام رو خریداری بکنن و از منافعش استفاده
از طریق کد ملی که دارن.
بله.
ممنونم. میخوام ببینم آقای محمدرضا معتمد هم روی خط تلفنی ما حسن. آقای معتمد سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی، همکاران و محترمتون، مهمان گرانقدر جناب دکتر معمارنژاد و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای معتمد، با توجه به اینکه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بر عهده شماست، میخوام بپرسم که تاثیر این واگذاری هایی که داره اتفاق میفته در بازار سرمایه چطوره، و البته میتونید در دیگر ارکان اقتصادی کشور رو هم بفرمایید که اصلا چطور ارزیابی میکنید این تاثیر رو؟
ببینید، ببینید در واقع ما یک ابزار رو در واقع قانونگذار طراحی کرده، در اختیار دولت قرار داده، در اختیار سرمایه گذاران قرار داده و اون هم ابزاری به نام صندوق‌های سرمایه گذاری. از طرف دیگه در واقع قانونگذار اومده به خاطر اینکه در واقع این مزیت این دارایی‌ها همونطوری که تو فرمایشات دکتر معمار نژاد هم بود به عامه مردم شریف ایران برسه، یک تخفیف بسیار مناسبی رو هم برای استفاده کنندگان در نظر گرفته که این باعث خواهد شد سرمایه گذاران ما در واقع یک سبدی از سهامی که سهام ارزنده شرکت های شفاف و پذیرفته شده در بورس هستن رو دریافت بکنن.
بله.
فرهنگ سهامداری، فرهنگ سرمایه گذاری در ابزارهای مالی بدونه یا با کاهش ریسک رو در واقع داشته باشن رو ایجاد کرده. این کمک خواهد کرد به تعمیق عمق بازار، به آشنا کردن مردم با ابزارهایی که تو بازار سرمایه هستن و اینکه در واقع دغدغه‌ای هم برای اینکه بخوان مدیریت اون سهم رو خودشون داشته باشن نداشته باشن و این رو به یک مدیر حرفه‌ای که در واقع مدیر این صندوق سرمایه گذاری هست و سرمایه گذاران رو پیگیری خواهد کرد رو در اختیارشون قرار بده. بنابراین اگر بخوایم به در واقع یک تعمیق فرهنگ سهامداری و در واقع عمق بخشی به بازار سرمایه و فرهنگ سهامداری نزد مردم و اینکه در واقع سهامی که سهام شفاف و سودآور و سهام مناسبی هست رو با یک تخفیف مناسب خدمت مردم تقدیم کنند.
بله، اشاره کردین که تخفیف 20% داره، درسته؟
آن چیزی که در واقع قانونگذار مشخص کرده بود، در واقع به دولت این اجازه رو داده بود که تا 30% تخفیف داشته باشه.
بله.
دولت در واقع برای بخش طبقه بندی کرد روی صندوق 1، 2 و 3 که شما مد تو در واقع فرمایشاتون هم بود 20، 25 و 20، اما با توجه به اینکه خب ما توی بازه زمانی زمان فراخوان پذیرنویسی و فرصت یک ماهی که قیمت میانگین باید مشخص میشد، یه مقداری در واقع وضعیت این سهام مطلوب تر بود یا تغییرات قیمتش تغییرات مثبتی بود، این تخفیف داره کم کم به سمت 30% حد اکثر قانونیش هم میل میکنه.
آقای معتمد، صندوق های دیگر در چه زمانی قراره که وارد فضای بورس بشه و عرضه بشه؟
در واقع مطابق مصوبه هیئت وزیران باقی مانده سهام 13 تا شرکت بورسی که دولت درشون در واقع سهام داره رو انشالله قراره عرضه بشن در قالب 3 تا صندوق. صندوق اول 5 تا در واقع سهم اومد توش که این سهم ها سهمای در واقع بانک و بیمه بود. ما انشالله در صندوق دوم و صندوق سوم، حالا به ترتیب هر کدومش زودتر بیاد، انشالله صنایع پالایشگاهی رو خواهیم داشت، 4 تا شرکت پالایشگاهی که باقی مانده سهامشون در اختیار شرکت پالایش و پخش است و نیابتش رو وزارت اقتصاد داره. کارهای آماده سازیشون به محضی که انجام بشه، چون این سهام یه بخشش مثل این که در وثیقه است باید این وثایقش آزاد بشه و در واقع یک در واقع مجموعه 4 تا شرکتی دیگه میمونه که 2 تا شرکت فلزات اساسی ما هست،
بله،
شرکت ملی مس و فولاد مبارکه و باقی مانده سهام دولت در 2 تا شرکت ایران خودرو و سایپا که اینها در واقع در تملک وزارت صنعت معدن تجارت هست که باز هم اینا هم در واقع نیابتش به وزارت اقتصاد داده خواهد شد و اونها آماده سازیشون که انجام شه مطابق آن چیزی که در واقع سخنگوی محترم دولت هم اشاره کرد، انشاءالله تا اوایل تیر ماه یا تیر ماه انشاءالله این کارهای قانونشون هم انجام شد، اونها هم بتونیم عرضه کنیم.
پس این 2 صندوق باقی مونده هم همین امسال عرضه میشه؟
حتما، این تکلیف قانونی هست که دولت میتواند این کارو بکنه و دولت هم خب خوشبختانه در واقع ما توی فروردین ماه مصوبات لازم رو از هیئت محترم وزیران داشتیم، سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه اساسنامه و امیدنامه و آن چیزی که مقررات لازم بود برای این صندوق تهیه کرد و خوشبختانه در اسرع وقت 14 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت
ماله
انشالله مردم سرمایه گذاری میکنن. من استدام اینه، چون در واقع ما بعضی وقتا، حالا این در واقع توصیه است، بعضی وقتا میذاریم کارا رو دقیقه آخر توصیه همینه که اگر در واقع سرمایه گذاران محترم قصد سرمایه گذاری دارن، نذارن به روزهای پایانی، چون ممکنه در واقع این فشاری رو به سامانهای سیستم بانکی یا سامانهای بازار سرمایه بیاره که خدای نکرده در واقع ثبت نامشون رو به مشکل در واقع مواجه کنه. اگر واقعا قصد سرمایه گذاری در این صندوقهای سرمایه گذاری رو دارن، الان قیمت در واقع قیمت اون در واقع سهامی که اومده توی این صندوقا به پایان روز 13 تثبیت شده. اینها الان از در واقع اگه سرمایه گذاری کنن، چه افرادی که امروز سرمایه گذاری میکنن، چه افرادی که در واقع روز 31 سرمایه گذاری میکنن.